من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب كلي بود. استصحاب کلی چهار قسم بود. قسم اول این بود که ما علم داریم به وجود کلی در ضمن یک فرد و شک می کنیم در بقای آن در ضمن همون فرد، و یا علم داریم به وجود کلی در ضمن احد الفردین و شک می کنیم در بقای آن در ضمن هر کدام از این دو فرد، به این معنا که ما مثلا می دانیم دیروز انسان در ضمن زید یا امر موجود بود در دار، امروز مولا گفته بود که اذا کان انسان فی الدار فی هذا الیوم فتصدق. اگر زید دیروز در خانه بود محتمل البقاء، اگر امر در خانه بود او هم محتمل البقاء. این میشه استصحاب کلی قسم اول، و بلا اشکال این استصحاب جاری است. بحث در جایی است که در این قسم اول اثر شرعی بر صرف الوجود کلی مترتب نباشد، بلکه یا بر فرد مترتب باشد اثر شرعی، مثل این که مولا گفت اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق. ما اگر بخواهیم استصحاب کنیم بقاء زید را فدار، یقین به حدوث آن نداریم. استصحاب بکنیم بقاء امر را فدار، یقین به حدوث آن نداریم. استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را، محقق عراقی فرمود این موضوع اثر شرعی نیست، عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست، ولذا مجبور شد بگوید اللهم الا ان یقال، که ما می آییم می گوییم یقین مشروط داریم به وجود زید فدار، یقین مشروط داریم به وجود امر فدار، یعنی یقین داریم به وجود زید در دار اگر امر در دار نبود، یقین داریم به وجود امر فدار اگر زید در دار نبود، و ما این یقین مشروط را رکن استصحاب قرار می دهیم که ما اشکال کردیم که یقین مشروط یعنی یقین تقدیری، و یقین تقدیری یقین فعلی نیست که رکن استصحاب را تشکیل بدهد. مرحوم محقق عراقی اصراری ندارد که یقین مشروط رکن استصحاب را محقق می کند، به این تعبیر گفته است که و ان ابیت ان ذلک، ما ممکن است از راه یقین مشروط وارد بشویم، ولی سخن اصلی ایشان همین بود که ارکان استصحاب تمام نیست در اینجا. گاهی اثر شرعی رفته است رو عنوان کلی، ولی به نحو انحلال مطلق الوجود، مثل این که عنوان حرمت شرب ماء نجس انحلالی است، کل ماء نجس یحرم شربه. ولذا محقق عراقی فرمود اگر شما علم اجمالی داشتید، دیروز یکی از این دو آب نجس بود، امروز شک دارید که اون نجس دیروز پاک شده است یا خیر، نمی توانید استصحاب کنید نجاست احد الانائین را. چرا؟ برای اینکه عنوان احد الانائین، عنوان احد المائین موضوع اثر نیست، اثر شرعی رفته رو نجس بودن این فرد از آب و اون فرد از آب. نسبت به این آب شرقی یقین به حدوث نداریم تا استصحاب کنیم بقای نجاست آن را، نسبت به آب غربی هم همینطور یقین به حدوث نداریم. دیروز می دانستیم یکی از این دو آب نجس است. اگر بخوایم بگیم احد المائین کان نجسن والان کما کان، عنوان احد المائین که موضوع اثر شرعی نیست. ولذا در این مثال ایشان فرموده است که ما استصحاب رو جاری نمی دانیم، چون اون یقین مشروط را ایشان مصر نیست که رکن استصحاب را تشکیل می دهد. ولذا فرموده است قاعده طهارت جاری است در این دو آب، بلکه استصحاب طهارت هم جاری است در این آب و اون آب، استصحاب طهارت جاری است. در بحوث اشکال کردند به محقق عراقی، گفتند جناب محقق عراقی بنابر مسلک شما که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد، علم اجمالی به واقع تعلق میگیرد و نه به جامع، واقع یعنی همون فرد معین عند الله که نجس است، و شما مثال زدید گفتید تعلق علم اجمالی به واقع مثل دیدن شبح است از راه دور. چطور اگر ما شبح زید رو از راه دور ببینیم ولی تشخیص ندیم که این شبح زید است، وقتی نزدیک شدیم میفهمیم این شبه زید بود، میگوییم ما شبه زید را میدیدیم. در علم اجمالی هم، علم اجمالی به صورت ناقصه فرد است، علم اجمالی تعلق میگیرد به صورت ناقصه فرد، ولذا فی علم الله اونی که معلوم بالاجمال است همون فرد است که واقعا نجس است. طبق بیان شما نسبت به اون نجس واقعی که رکن استصحاب تمام است و اون موضوع اثر شرعی است، که ما عرض کردیم حاشا من المحقق العراقی که قائل بشود که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد. او معتقد است عنوان احدهما ولو در وجوب تخییری، غیر از عنوان جامع طبیعی است. جامع طبیعی مثل انسان، انسان فقط حاکی است از ما به الاشتراک افراد انسان، حاکی از ما به امتیاز اینها نیست. ولی اگر گفتید احد و افراد الانسان، احد و افراد الانسان یک عنوان انتزاعی است، هم حاکی است از ما به اشتراک افراد، هم حاکی است از ما به امتیاز آنها به نحو اجمال، در حالی که احد و افراد الانسان چه بسا واقع معینی ندارد. احد و افراد غسل، یکی از افراد غسل را ایجاد کن، این میشه واجب تخییری. فرق می کند با اینکه بگه اوجد الغسل. اوجد الغسل جامع ماهوی است. عوارض مشخصه غسل داخل تحت طلب نیست. ولی اگر بگه اوجد احد افراد الغسل، این غسل شما در مکان غصبی می شود عوارض مشخصه این غسل، که این غسل یکی از عوارض مشخصش اینه که در مکان غصبی است، مصبش غصبی است، و به نحو وجوب تخییری امر رفته است روی این غسل با عوارض مشخصه آن. ولذا اگر این عوارض مشخصه حرام بود، ترکیب واجب با حرام میشه ترکیب اتحادی. اوجد احد افراد الغسل، اگر عوارض مشخصه این فرد از غسل جنابت حرام بود، جمع نمی شود بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، با این که این عوارض مشخصه تحت وجوب تخییری رفته باشد، برخلاف این که بگوید اوجد الغسل، جامع غسل یعنی اون ما به اشتراک بین افراد غسل، عوارض مشخصه خارج از آن است. ترکیب واجب با اون حرام که منطبق است بر عوارض مشخصه، مثل مصب غصبی بودن، فضا غصبی بودن و امثال آن، می شود ترکیب انضمامی، یعنی واجب مصداق حرام نیست، مقارنات آن مصداق حرام است. این فرمایش محقق عراقیه. کی محقق عراقی میگه که علم اجمالی به فرد معین عند الله تعلق میگیرد؟ وجه دیگری که در بحوث گفتن راه دیگر این است که بگیم واقع الحدوث رکن است در استصحاب. خب ما میگیم اونی که دیروز نجس بود استصحاب میگوید امروز هم نجس است، یقین به حدوث رکن استصحاب نیست. باز مشکل حل میشود. راه سوم، در بحوث گفتند درسته که ما از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که واقع الحدوث کافی است در استصحاب، اما این به معنای انکار قاعده عدم و نقض الیقین به شک نیست. ما دو قاعده رو ملتزم می شویم، یکی قاعده بناء بر حالت سابقه که صحیح عبدالله ابن سنان میگوید انک ارته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا تغسله من اجل ذلک، و دیگری عدم نقض یقین به شک که صحاح زراره میگفتند لا تنقض الیقین به شک ابدا، و ظاهر لا تنقض الیقین به شک این است که نهی می شود از نقض خود یقین، یعنی آثار یقین را بار کن. آقا دیروز یقین ما به نجاست احد الانائین اثر عقلی داشت یا نداشت؟ قطعا اثر عقلی داشت. منجزیت لا تنقض الیقین به شک، میگوید امروز هم این اثر رو بار کن. ولو یقین دیروز به عنوان احدهما تعلق گرفت که موضوع اثر شرعی نبود، ولی این یقین موضوع اثر عقلی که بود، موضوع منجزیت که بود. ولذا به این نحو در بحوث مشکل را حل کردن. گفتن بله، مرحوم شیخ انصاری که یقین را به معنای متقن گرفت و گفت لا تنقض الیقین، یعنی آثار شرعی متقن را بار کن، اشکال وارد است. متقن عنوان احدهما است و عنوان احدهما اثر شرعی ندارد. اما ایشان فرمودن در بحوث که ما معتقدیم یقین به معنای خود یقین است و لا تنقض الیقین، یعنی آثار خود یقین را بار کن، لازم نیست اثر شرعی داشته باشیم برای یقین یا برای متقن، اثر عقلی هم کافی است. این فرمایش بحوث به نظر ما قابل مناقشه است. چرا؟ برای این که این بیان که یقین به نجاست احده ما موضوع منجزیت بود و امروز هم تعبد میشیم به بقاء این اثر، بر فرض تمام بشود، اما این مشکل را در همه جا حل نمی کند. این فقط در جایی مشکل را حل می کند که ما استصحاب را در حکم جاری کنیم، اما اگر استصحاب را در موضوع جاری کردیم، مثل استصحاب بقاء احدهما فی الدار در مثال علم اجمالی به این که دیروز یا زید در خانه بود یا عمرو، ولی شارع برای بودن زید یا عمرو در امروز اثر شرعی بار کرده است، گفته است اذا کان زیدون فی الدار هذا الیوم فتصدق، اذا کان عمرون فی الدار هذا الیوم فتصدق. دیروز یا زید در خانه بود یا عمرو، ولی موضوع اثر نبود. علم به وجود احدهما فی الدار دیروز منجز نبود. ما میخواهیم اصل موضوعی جاری کنیم، استصحاب کنیم بقاء احدهما فی الدار را برای ترتیب اثر شرعی برای بودن امروز یکی از این دو در خانه. اشکال این است که شما استصحاب کنید بقاء زید را فی الدار، یقین به حدوث ندارید. واقع الحدوث هم فرض این است که رکن نیست، چون رسیدیم به جواب سوم بحوث. جواب دوم این بود که واقع الحدوث رکن است، جواب سوم غمزه این کرد از جواب دوم و فرض کرد واقع الحدوث ممکن است رکن نباشد، یقین به حدوث رکن باشد. خب یقین به حدوث زید که نداریم، یقین به حدوث امر هم که نداریم، یقین به وجود احد امافت دارم که موضوع اثر شرعی نیست. و این عجیب است که غفلت شده است در کلام بحوث از این مطلب که خود ایشان در فقه بارها این اشکار رو متعرض شدن که ما مشکلمون در این گونه موارد که اثر شرعی رفته است روی فرد، حالا یا اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی فرد یا اثر شرعی رفته رو کلی ولی به نحو انحلال، همیشه این ایشان این اشکال رو دارن که ما باید اصل رو در عنوان فرد جاری کنیم، عنوان کلی که موضوع اثر شرعی نیست. موارد متعددی در فقه ایشان این بحث رو مطرح می کند. من چند مثال بزنم مطلب واضح بشه. یک، میگوید ما یک ماهی داریم در اینجا و یک مرغ و یک مقدار خون هم در گوشه این اتاق افتاده، نمیدونیم خون این ماهی است یا خون این مرغ است. بعضی گفتن خب میگیم این خون حیوانی است که استسهام میکنیم، اون حیوان یک زمانی نفس سائله خون جهنده نداشت به نحو عدم ازلی، پس استصحاب میگوید صاحب هذا دم الحیوان الذی هو صاحب هذا دم لم یکن له نفس سائل قبل وجوده والان کما کان، پس ثابت میکنیم این خون پاک است. ایشان فرموده نخیر، این استصحاب فرد مردد است. چرا؟ برای اینکه اثر شرعی رفته رو عنوان تفصیلی، یعنی گفته هر حیوانی که نفس سائل نداشت خونش پاک است، هر حیوانی که نفس سائل داشت خونش نجس است، این حکم انحلالی است. خب مشارون الیه شما به اینکه میگید صاحب و حاضر دم چیست؟ اگر میخواهید در خود این عنوان اصل جاری کنید، این عنوان موضوع اثر شرعی نیست. اگر میخواهید در واقع اصل جاری کنید، یعنی در اون حیوان تفصیلی، خب او اگر این ماهی است که یقینا نفس سائله ندارد، اگر اون مرغ است یقینا نفس سائله دارد، فعین الاستصحاب یعنی مشکل از نظر ایشان در فقه این است که باید ما استصحاب را در عنوانی جاری کنیم که موضوع اثر شرعی است و ارکان استصحاب باید در این عنوانی که موضوع اثر شرعی است تمام بشود. آقا در استصحاب کلی قسم اول، حالا شما در مثال علم اجمالی به نجاست احدهما مشکل رو حل بکنید که به آن میرسیم، ولی در اصل موضوعی چه میکنید که میخواهید اثبات کنید حکم امروز را؟ در همین علم اجمالی به نجاست احدهما، خب نجاست احدهما حکم انحلالی است. اگر دیروز واجب الاجتناب بود، خب علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دو را باید مطرح کنید و بگید امروز هم وجوب اجتناب هست، تا بگید اثرش منجزیته، و الا اثر نجاست که منجزیت نیست، اثر حرمت شرب منجزیته. علم اجمالی به نجاست احد ما به درد نمیخوره، باید استصحاب کنید اون اثر اون علم به حکم تکلیفی را بار کنید، بگید دیروز علم داشتیم به وجوب اجتناب از احد ما، او اثر منجزیت داشت. ولی به هر حال تو این مثال در بحوث مشکل رو حل کردن. حالا علم اجمالی به وجوب اجتناب از یکی از این دعا دیروز داشتیم، لا تنقض الیقین به شک، میگه امروز هم این یقین را اثرش رو ادامه بده، هنوز هم این یقین سابق منجز است. اما تو این جایی که نیاز به اصل موضوعی داریم چه میکنید؟ خود شما گیر کردید در فقه، گفتید باید اصل موضوعی در عنوانی جاری بشود که موضوع اثر شرعی است. عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست در برخی از موارد، مثل این مثال دم. مثال دوم، مهم این هست، مهم این هست که ما این اشکال رو در فقه از ایشان شنیدیم مکرر، که مستصحب در اصل موضوعی باید عنوان موضوع اثر شرعی باشد. اگر این عنوان احدهما را بخواید مطرح کنید در جایی که اثر شرعی رفته رو افراد، به درد نمی خورد، باید ارکان استصحاب در افراد تمام بشود. خب در قسم اول هم فرض این است ارکان استصحاب در افراد تمام نیست، چون یقین به حدوث نه در این فرد داریم نه در اون فرد دیگر، حتی در کلی قسم اول ما یقین نداریم به وجود زید فددار، یقین نداریم به وجود ام فددار، یقین به وجود احد ما فددار داشتیم، استصحاب وجود احد ما فددار ولو کلی قسم اول است، چون شک در بقا داریم علی تقدیر، ولی این موضوع اثر شرعی نیست. مثال دوم در فقه مثال میزنن، میگن ما اگر بدانیم در جلد دوم بحوث فی شرح در جلد چهارم، جلد چهارم بحوث فی شرح العروة الوثقی این فرع رو مطرح کردن، اگر بدانیم این لباس قبلا ملاقات کرده بود با خون، بعد شک کنیم آیا ملاقات با بول کرده یا نه، خب یک وقت استثاب میکنیم عدم ملاقات با بول را، میگیم پس لازم نیست دوبار شسته بشود، اصل موضوعی است، مشکلی نیست. اما اگر اصل موضوعی جاری نشد لسبب من الاسباب، نوبت رسید به اصل حکمی. بحث در این است که بعد از این که یک بار این لباس رو شستیم، استصحاب نجاست این لباس جاری است یا جاری نیست؟ برخی گفتن اگر اصل موضوعی جاری نشه، اصل و عدم و ملاقات هیل البول کمان که در برخی از موارد جاری نمی شود به خاطر یک مشکلاتی که در فقه مطرح است، خب نوبت رسید به اصل حکمی. برخی میگن خب استثنا میکنیم نجاست این صوب را بعد از شستن یک بار، چون اگر ملاقات با بول کرده باشه باید دو بار شسته بشه تا پاک بشه. ایشان در بحوث فقه گفتن نخیر، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه نجاست به نحو انحلال موضوع مانعیت فصلاته، نجاست به نحو انحلال موضوع مانعیت فصلاته، نه به نحو صرف الوجود. اگر یک لباسی دو نجاست داشت، هم متنجس به بول بود هم متنجس به دم، که شدت نجاستش ناشیست از ملاقات با بول. دو مانعیت داره، یکی مانعیت به خاطر نجاست ناشی از ملاقات بول، یکی مانعیت ناشی از نجاست ملاقات با دم. و لذا گفتن اگه میتونی یک بار بشوری این لباس را که نجاستش تخفیف پیدا کنه، یک بار باید بشوری. خب بعد ایشان میگه وقتی مانعیت نجاست انحلالی شد، شما استصحاب میکنی کدوم نجاست را؟ نجاست به یک مرتبه، او که یقینا از بین رفته، یعنی اگر این نجاست به دم داشت یقینا از بین رفته، چون یه بار شستی. نجاست به بول اگه باشه یقینا باقیه، چون باید یک بار دیگر بشوریم. جامع نجاست موضوع اثر نیست، جامع نجاست موضوع اثر نیست، چون صرف الوجود نجاست موضوع اثر نیست. مانعیت اثر شرعی نجاست ثوب است به نوع انحلال. هر فردی از نجاست یک مانعیت داره فی الصلات، ولذا صرف الوجود نجاست که مانعیت نداره تا استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنید. هر فردی از نجاست مانعیت داره، یک فرد که نجاست ناشی از دم مقطوع ارتفاعه، نجاست ناشی از بول مشکوک الحدوثه، جامع نجاست موضوع اثر نیست. شما میبینید پس مشکل که در بهوز غفلت شده ازش فقط این نیست که ما اثر منجزیت یقین سابق رو که بار بکنیم دیگه مشکل حله، نه آقا، در موارد اصل موضوعی ما مشکل جدی داریم. حالا بیان ایشون رو نگاه کنید، مسئله اینه که ما اصل موضوعی اگر بخوایم جاری کنیم کاری به دیگه این نداریم که این بقاء یقین به حیث از حیث منجزیت رو شارع تعبد بکند، باید یقین به موضوع اثر شرعی بخورد. ولذا اشکال دومی ما به بحوث بکنیم، در بحوث در قسم ثانی یک فرضی رو مطرح میکنن، خوب گوش بدید، میگن اگر در همون کلی قسم ثانی که اگر دیروز پشه در این خانه بود قطعا از بین رفته، اگر فیل در خانه بود قطعا باقیه. گفتن ما فل جمله ما میتونیم استصحاب کنیم. چطور؟ خوب دقت کنید، اگر نمیدونیم وجود پشه موضوع است برای وجوب صدقه و وجود فیل موضوع است برای وجوب صلات، یا برعکس، حکمارم نه تنها موضوع رو قاطی کردیم، نمیدونیم در خانه فیل بود یا پشه، حکمها رو هم قاطی کردیم، یا دیروز فیل بود تو خونه یا پشه. بعد میگیم خب اگر پشه بود حکمش چیه، فیل بود حکمش چیه، میگه نمیدونم، مولا راجع به یکی از اینا گفت اذا کان فدار فتصدق، راجع به دیگری گفت فصل، راجع به فیل گفت تصدق، راجع به بق گفت سله، یا برعکس نمیدونم. خب آدم فراموشکار، آقای سعد میگه که این فراموشیش به نفع استصحابه. چرا؟ برای اینکه ما تعبد میشیم به بقای یقین سابق از حیث منجزیت. ما اینجا مشکل نداریم. پس آقا شما که اینقدر شعار دادید، گفتید در استصحاب کلی قسم ثانی باید اثر برود روی صرف الوجود کلی نه رو عنوان فرد، و الا می شود استصحاب فرد مردد. نگاه کنید بحوث رو، اینجا که اثر رفته رو عنوان بق، رو عنوان فیل، نه رو صرف الوجود ایوان فدار. شما که باید اشکال کنید تو اینجا. ایشون میگه آخه در این مثال ما مشکل نداریم، ما در مثالهای دیگر مشکل داشتیم که اثر شرعی بق معلوم بود به تفصیل. اثر شرعی بق وجوب تصدق بود، اینو میدونستیم. اثر شرعی فیل وجوب صلات بود، اینو میدونستیم. خب استصحاب بکنیم بقاء احدهما فی الدار را، این میخواد منجز چی بشه؟ منجز جامع بین این دوتا حکم که یکیش وجوب تصدق است، یکیش وجوب صلات. و این محاله. چرا؟ برای اینکه من که علم تفصیلی دارم امروز، چون اگر بق بود دیروز از بین رفته، علم تفصیلی دارم دیگه، امروز وجوب تصدق منتفیست. وجوب تصدق اثر وجود بقه که قطعا امروز بق در دار نیست. جامع بین وجوب صلات و وجوب تصدق رو استصحاب اثبات کرد، در حالی که این جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیزه. من علم تفصیلی دارم که امروز وجوب تصدق نیست، چون بقی در کار نیست امروز. یک طرف علم اجمالی معلوم الارتفاع از قابل تنجز نیست. حالا اگر اومدید شما زرنگی کردید، یک کاری کردید که هیچ کدام از این دو حکم معلوم العدم نبود، مثل این مثال که شما گفتید نمیدونم وجود بق موضوع وجوب تصدق بوده یا وجوب صلات، وجود فیل موضوع بوده برای وجوب تصدق یا وجوب صلات، استصحاب احدهما میگه تو بگو هنوزم یقین دارم به وجود احدهما، اثر این یقین به وجود احدهما منجزیت است. کار نداریم عنوان احدهما موضوع اثر شرعی نیست، نباشد. یقین به احدهما منجز بود دیروز اگر اثر شرعی داشت، امروز هم بگو منجز است. و این دیگر جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز نشد، چون هر کدام از این دو حکم محتمل الوجود است. اگر وجوب تصدق باشد، شاید اثر شرعی وجود فیل همین وجوب تصدق باشد، محتمل الوجوده. وجوب صلات اونم شاید اثر شرعی وجود فیل باشه، محتمل الوجوده. دیگه جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز نمی شود، ولذا ایشون میگه من اینجا اشکال نمی کنم. بعید می دونیم اینها مطالب کامل آیه صدر باشه. آیه صدری که اساس اشکالش در فرد مردد اینه که بابا این عنوان موضوع اثر شرعی نیست. بابا تو همین مثال، همین مثالی که نمیدانیم حکم وقت چیست، حکم فیل چیست، اشکال جامعه بین ما یقبل و تنجیز و مالا یقبل و تنجیز ممکن است پیش نیاید، این رو بعدا بحث خواهیم کرد. اما مشکلی که استصحاب بقاء عهد و موافد دار برای تعبد به اثر شرعی عهد و موافد دار اصل موضوعی است، اصل موضوعی برای اثبات حکم مترتب بر اون موضوع است. بقاء عهد و موافد دار که موضوع اثر شرعی نیست، اونی که موضوع اثر شرعی است بقاء بقاء فدار است که حکمش را نمیدانی، مردد است بین وجوب تصدق و وجوب صلات. ولی فرض اینه که ارکان استصحاب در وجود بقاء تمام نیست، ولو نقض یقین بگید، ولی لا تنقض الیقین بشک اصل موضوعی وقتی بود، اصل موضوعی باید در همون عنوانی جاری بشود که موضوع اثر شرعی است. مگر در اون مثالهایی که از فقه نقل کردیم مشکل جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز داشتیم، ما تو اون مثالا اثر شرعیه برای موضوع میخواستیم بار کنیم، میخواستیم حکم این دم رو بدونیم. مشکل این بود که میگفت عنوان احدهما، عنوان صاحب حاضر دم اثر شرعی ندارد، واقعش هم ارکان استصحاب درش تمام نیست. تأمل بفرمایید در این مطلب و این نکته رو در نظر بگیرید که روش فکر بشه که در این فرد در قسم اول در بحوث از یک مطلب مهمتری هم غفلت کردن، و اون اینی که استصحاب نجاست احد الانائین چرا معارضه نکنه با استصحاب طهارت هذا الانا و ذاک الانا. شما میگید استصحاب نجاست احد الانائین جاری است، میگه اثر یقین به نجاست احد ما منجزیت است، جا نداشت بگید چرا معارضه نمی کنه الان با استصحاب طهارت این انا و طهارت اون انا، چرا معارضه نمی کنه؟ این مطالب مطالبیش که خلأ در وجودش در بحوث و مباحث احساس میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.